احتمالاً جلسه گذشته بهش اشاره کردیم، عقل انتزاعی محض نیست که بتونه در ماورای تجربه و در امور ماورای مادی بتونه به اندیشه بنشینه و به نتایجی برسه، و از سوی دیگر عقل ابزاریه، ابزارنگره، یعنی برای عقل معاشه، یعنی دنبال این است که جزئیات امور زندگی خودش رو با محاسبه پیش ببره، چرتکه میندازه تا به منافع بیشتر دسترسی پیدا بکنه. هیوم جمله‌ای داره، میگه عقل برده و پیرو خواسته ها و امیال نفسانیه و جز این هیچ شأن و حیثیتی نداره. یعنی انسانی که محدود شده به خواسته های خودش، این انسان برای برآوردن خواسته های خودش، برای ارضاء بیشتر و عمیق‌تر و پایدارتر امیال و خواسته های خودش از عقل کمک می‌گیره که این عقل راه‌های بهتر و بیشتر برآورده شدن خواسته هاش رو یادش بده.
یعنی موهبتی به نام عقل که در انسان به ودیعت نهاده شده صرفاً در راستای امیال مادی استفاده میشه، امیال مادی که حیوانات هم دارن، ولی چون از این عقل بی‌بهره اند کمتر از انسان میتونن در واقع ازش استفاده.
بر این اساس عقلی که انسان اینجا در مقام معرفت به کار می‌بنده، عقلیه که دنبال شناخت عالم طبیعت، جزئیات عالم طبیعت، علل و عوامل مادی و طبیعی رو شناسایی میکنه و اینها رو به کار میبنده برای ارضاء عمیقتر، بیشتر و پایدارتر خواسته های خودش.
حالا ممحص شدن در این در واقع عقل ابزاری و استفاده کردن از این عقل برای رشد علوم تجربی، آیا این در واقع نکته درستی است؟ سوالی که از جناب استاد غفاری هم بنده پرسیدم و بسیار به وفور در واقع این در بین جوانان مرسوم هست، یعنی استفاده از اون عقل در واقع مابعد به رحمان و اکتساب بهل جنان اون مانعی است برای رسیدن به این علوم تجربی که بخوایم بگیم اونها چون این رو کنار گذاشتن رسیدن به این پیشرفت ها و تمدن.
ببینید ما وقتی صحبت از نقد تفکر مدرن در واقع به میون میاریم، قاعدتا اغلب اندیشمندان منظورشون نفی 100% و نفی مطلق اندیشه مدرن نیست. بلکه اونچه که اغلب اندیشمندان ما بهش عنایت دارن در واقع افراط و تفریط هایی است که در این در وجوه مختلف این اندیشه به چشم میاد و متاسفانه فراوان هم میتونیم در حوزه های مختلف ما این رو نشون بدیم. ما با شناخت علل و عوامل طبیعی و روابط علی میان پدیده های طبیعی، با شناخت روابط و کشف روابط ریاضی حاکم بر پدیده ها، ما با هیچ کدوم اینها مشکلی نداریم. اینها اموری مستحسن و مطلوب هستند و ما هم باید دنبال اینها بریم برای اینکه بتونیم به نحو احسن از عالم طبیعت برای برآوردن حوائج خودمون کمک بگیریم، همونطور که در 40 سال انقلاب اسلامی در واقع تا حدودی نشون داده شده که در برخی از علوم تجربی جوانان و دانشمندان ما رشدهای بسیار چشمگیری داشتن و در رده‌های بالای در واقع این علوم مثل علوم نانوتکنولوژی و علوم هسته‌ای و اینها قرار دارن. ما اصل این مسئله بهش ما مشکلی نداریم. مشکل زمانی پیدا میشه که ما فقط تکیه بر این مسئله داشته باشیم و وجوه دیگر رو ازشون غفلت بکنیم، در وهله نخست از اون بعد روحانی و معنوی انسان ازش غفلت بکنیم، انسان رو مساوی بدانیم با شهوت و غضب. خب انسان قطعا دارای شهوت و غضب است و ما به هیچ عنوان نافی این نیستیم و باید برای برآوردن این دو میل خدادادی که خداوند در وجودش نهاده و این هم برای غایتی در واقع در وجود انسان به ودیعت نهاده، ما قطعا باید از اینها استفاده بکنیم، از عالم طبیعت، از علوم تجربی برای به نحو بهینه استفاده بکنیم برای برآوردن نیازهای خودمون. اما مسئله و مشکل زمانی پیدا میشه که ما انسان رو محدود به این حوزه مادیت میکنیم و این انسان رو هیچ رسالتی و هیچ غایتی فراتر از این نمیبینه که این دو بعد وجودی خودش رو به نحو عمیق‌تر و بیشتر ارضا بکنه و ابزار این ارضا هم چیزی نیست جز علوم تجربی. وقتی ما این مسیر رو پیش پای انسان گذاشتیم و از اون وجه معنوی انسان و ساحت روحانی انسان غفلت کردیم، نتیجه میشه این مشکلات و بحران‌هایی که در دوره تفکر مدرن که بنده بنانش وارد این حوزه بشم خیلی اشاره بکنم، اون بحران‌هایی که دوران مدرن به اونها منتهی میشه، دو جنگ جهانی بسیار گسترده در عالم در واقع برآمده از این هاست. این همه بمب‌های سلاح‌های کشتار جمعی، خب اینا همش ماحصل اون علوم تجربی هست. تخریب محیط زیستی که ما می‌بینیم، خب این همش ناشی از اون روحیه تسلط هرچه بیشتر بر عالم طبیعت و بهره گرفتن و بیشتر و بهتر خوردن از عالم طبیعت هست. خب اینها لوازم و نتایج عینی هست که اون تفکر مدرن و اون نگاه تنگی که به حقیقت انسان و خواسته های انسان در پیش گرفته، این لوازم نتایج هم دامنگیرش شده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر عبداللهی، همچنین از شما جناب آقای دکتر غفاری. عزیزان شنونده، همچنان شنونده برنامه رهیافت از رادیو گفتگو هستید، با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، و جناب آقای دکتر ابوالحسن غفاری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب استاد غفاری، خدمت شما هستیم. بحثی که جناب استاد عبداللهی مطرح کردن درباره نگاه غرب و نگاه در واقع مدرنیسم به عقل و واقع تفکیکی که بین عقل ابزاری و عقل منبعی در واقع قائل شدن و در واقع سراغ عقلی رفتن که صرفاً بتونه اونها رو در بعد مادی پیشرفت بده، از اون عقلی که انسان رو به سعادت و کمال واقعی میرسونه غافل شدن. این به نظرم بحثی است که نیاز به بیان جزئیات بیشتری داره. جزئیات رو از شما نبید.
بله، نکته که های دکتر فرمودن اون نکته رو بنده میخوام ادامه بدم. نکته ارزشمندی هست که در واقع در مواجهه با تمدن جدید غرب ما یک نگاه احتیاط آمیز داریم، یعنی نه فقط ما بلکه دیگر حتی متفکران غربی هم این تفکر جدید رو مطلقا نپذیرفتند و مطلقا هم ردش نکردند. باید احتیاط کرد و دقت کرد تو مبانی و نتایجی که اون مبانی در واقع خواهد داشت. ما منتقدان در غرب رو داریم که امروز از جدیترین در واقع منتقدان مدرنیته هستن و بر اساس همینه که بحث پست مدرنیسم و امثال اینها هم مطرح میشه. مراد ما در بحث عقل که اشاره شد، بله، این نیست که ما در واقع بگیم که همه مشکلات رو در حوزه معارف، اما از معارف تجربی و انسانی، عقل حل خواهد کرد. نه، ما مشکلی که در تفکر غربی میبینیم اون نگاه افراطی در یا نگاه تفریطی نسبت به مسئله عقلانیته، که ما نمیتوانیم همه وجوه انسان رو با تجربه اثبات کنیم، یعنی اصالت تجربه رو در مقابل اصالت عقل قرار بدیم و بین اینها نزاعی رو ایجاد بکنیم و بگیم که اگر اصالت تجربی شدید دیگه نمیشه اصالت عقلی شد. نکته اینه و ما رویکردی رو متاسفانه بعد از رنسانس و پس از دکارت توسط دایرة المعارف نویسان فرانسوی میبینیم که یک نوع دیگری از توجه به عقل یا اصالت عقل رو مطرح میکنه که اصطلاحا بهش میگن اصالت عقل ولتری، که این اصالت عقل در واقع میخواد بگه که عقل به تنهایی میتونه برای انسان ترقی بیاره، آزادی بیاره و در یک کلام سعادت و خوشبختی بیاره. ما با این نوع از نگاه مخالفیم. علوم تجربی یک سلسله خدماتی را برای انسان به وجود آورده، آسایش، رفاه و امنیت، اما شما نمیتوانید به عقل خودبسنده قائم به خود تکیه بکنید و فکر بکنید که عقل همه آن چرا که برای انسان سعادت و خوشبختی هست میتونه به بار بیاره. از کردیم که این نگرش عقلی در تمدن جدید نگرش در واقع ناسوتی و عقله، نه نگرش الهی و نگرش معنوی و عقل. و حتی من فکر میکنم البته این قدری نیازمند به تحقیق بیشتر هست، آنچه که حقیق به ذهنم رسیده این در بحث اصالت عقل و راسیونالیسم، این راستیو یا ریشو، این در واقع در لغت لاتین به معنی شمردن و حسابگریه. من فکر میکنم که
رگ همون نگاه کمی در واقع
همون نگاه کمی در غرب در تطور تاریخی برای غرب انگار مثل که بنده فکر میکنم که حفظ شده.
بله.
در تفکر اسلامی و در تفکری که در متن کتاب و سنت آمده و جناب عالی هم اشاره فرمودید العقل ما عبده به رحمان وقت و سبب الجنان، این عقل دیگه عقل حسابگره، عقل مادی، عقل ناسوتی نیست. این عقلی است که میخواد به لایه‌های زیرین از در واقع ابعاد وجودی انسان و عالم، عالم آدم رسوخ پیدا بکنه و خبر از حقایق دیگه ای بده. بحث ما با تفکر غربی اینه و این عقل، خود این عقل حکم میکنه و به ما دستور میده که من نیازمنده به وحیم، به دلیل اینکه وقتی که میبینه که برخی لایه‌های زیرین این عالم آدم نمیتونه در واقع رسوخ پیدا کنه، محدود دیگه، یه محدودیتی داره، اونجاست که میگه که از ابزار دیگری به نام دین و ابزار دیگری به نام وحی استفاده بکنید، آنچرا که اونا خبر دارند و من عقل بی خبرم بیان برای ما بیان بکنه.
دقیقاً در اون در واقع نکته ای که اونها به بنبست رسیدن، اونطوری که در برنامه قبل هم فرمودید و فرمودند، این که متفکران جایی رسیدن که به کنه یک سری مسائل نمیتونن دسترسی پیدا کنن، ولی اینجا به جای رفتن دنبال پاسخ و به دنبال وحی در واقع صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن چون ما نمیرسیم پس اصلا باید این رو.
بله بله، اصلا عقل خودش حکم میکنه که بله ما به خیلی چیزا نمیرسیم. عقل بشر وقتی که میرسه به این که یک سلسله حقایقیه که من اون حقایق رو باید از جای دیگه استناد بکنم، خودش حکم میکنه که من نیازمند به وحیم. اما تفکر متاسفانه مدرنیته داره این نوع از عقلانیت رو کنار میگذارد، عقلانیت از کردم ناسوتی، عقلانیت حسابگر که مبتنی بر ثروت اندوزی و اصالت قدرته. آقای دکتر عبدالله اشاره فرمودن بحث نیچه، بحث این ویل تو پاور، اراده معطوف به قدرت، این بلایی سر بشریت آورد که حتی مسیحیت هم بر این مصیبت گریست، چون خود مسیحیت هم دارم میگم افلاطون توصیه میکرد، یعنی محوری ترین و کلیدی ترین فضیلت در افلاطون عدالت بود، در مسیحیت کمک به دیگرانه، در اسلام تقرب به خدا و امثال زاله. اما میبینیم در دوره جدید بزرگترین فضیلت برای بشر چه؟ قدرت. اون هم نه قدرت تسلط بر خیشتن خیش و قدرت تسلط بر نفسانیت، نه هلو. قدرت بهره برداری هرچی بیشتر از مواهب طبیعی
در مسیر نفسانیت.
در مسیر نفسانیت. و اون وقت نتیجه چی میشه؟ این بحث توجه به قدرت و عقل در مسیر اون قدرت طلبی قرار بگیره، اون وقت عقل میشه ستیزجو، عقلی که روح برتری رو در برابر همه فرهنگا از خودش میخواد نشون بده و یک استکباری رو به وجود میاره که ما در تمدن غربی میبینیم. متاسفانه این وضعیت برای بشر به وجود اومده و همچنان که شما هم اشاره فرمودید خود غربی ها به این مصیبت و به این مشکل متوجهن و خودشون میبینن که در یک بحرانی از معنویت گرفتار شده اند، که این بحران معنویت ناشی از انکار غایت،
بله،
ناشی از توجه بیش از حد به عقل از قدم ناسوتی و عقل حسابگر و کنار گذاشتن عقل الهی و اون در واقع عقلی که باید خدا عبادت بشه، مسئله وحی، و همچنین توجه بیشتر حد به قدرت و سلطه و اینکه سلطه غایت الغایات،
بله،
انسان جدید شده. به نظر میرسه خود اینها متوجه نکته شدن و
امروز
رویکردهایی همین... دارن به عرفان ها، بله، و به معنویت هایی که حالا اونها خیلی هاشون کاذبن، واقعی نیستن، و ولی به نظر میرسه که علاج اصلی بشر امروز بازگشت به خدا و آشتی با خداست.
بازگشت واقعی، نه این بازگشت معنویتی که خودش از اون مبانی هومانیستی غرب در واقع نشأت گرفته و خود این مبانی در واقع باعث شده که در این بازگشت به معنویت متاسفانه همون گسیختگی و گسسته از غایت رو متاسفانه همچنان با خودشون یدک بکشن. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب استاد غفاری. در این گام پایانی برنامه خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر عبداللهی و از خدمتتون که مبانی دیگر مدرنیته رو در این گام پایانی از شما بشنویم، لااقل مروری بر اونها داشته باشیم، بحث راسیونالیسم، لیبرالیسم و غیره رو. البته حالا در مورد عقل انتزاعی هم گویا نکاتی داشتید، بشنویم از شما.
من همونطور که در نوبت‌های گذشته اشاره کردم، حقیقت دنیای مدرن در واقع عبارت است از محوریت پیدا کردن انسان در حیطه نظر و عمل، با این توضیحان که در حیطه نظر ابزار معرفتی بشر، بشر خود بنیاد، عبارت میشه از عقل تجربی ابزار انگار. و باز در وهله پیشین اشاره کردیم که ما در واقع با بهش عنوان با کلیت اندیشه مدرن مخالفتی نداریم، بلکه سخن اصلی ما بر سر افراط و تفریط هایی است که در این زمینه رخ میده در دنیای مدرن. بنده میخوام عرض بکنم برخلاف تصوری که ممکن هست در ذهن خیلی از مخاطبین وجود داشته باشه که در واقع دنیای مدرنیته برآمده و حاصل از یک عقلانیت افراطی هست، بنده میخوام اینم اتفاقا نظر از یک دریچه دیگری به مسئله نگاه بکنیم. میشه ادعا بکنیم که مدرنیته گرفتار عقل تفریطی هست و عقل افراطی.
بله.
به این معنا که جناب هیوم در رساله درباره فاهمه بشر در آخرین بند رساله جمله ای داره که در واقع سرآغاز پوزیتیویسم منطقی میتونه تلقی بشه. اونجا ایشون میگه که اگه کتابی رو در دست گرفتید، کتابی رو در الهیات در دست گرفتید که از مفاهیم تجربی و ریاضیاتی، غیر از این مفاهیم، غیر از این دو دسته مفاهیم حسی و ریاضیاتی، مفاهیم دیگری در اون بود، کتاب رو بندازیدش توی آتش، چون شایستگی و استحقاق مطالعه رو نداره. یعنی آنچه که ارزشمنده فقط مقولات و مفاهیم تجربی و ریاضیات هست، غیر از اون اصلا ارزش مطالعه نداره. در ادامه در واقع از قدم این میشه تلیعه برای پوزیتیویسم منطقی هست، پوزیتیویسم منطقی که میاد و گزاره های غیر تجربی و غیر تحلیلی رو در واقع بی‌معنا به شمار میاره. در گرایش پوزیتیویستی فقط دو دسته از گزاره ها معنا دارن، گزاره های که به لحاظ تجربی یا به روش تجربی تحقیق پذیر باشن و گزاره های تحلیلی. ماورای این دو دسته گزاره ها رو اساسا پوزیتیویسم منطقی بی معنا می شماره. ببینید ما در همین نگرش میتونیم اون نقطه افراط و تفریط که عرض کردم میتونیم به وضوح ببینیم. پوزیتیویسم منطقی که در 40 ساله در واقع ابتدایی قرن تفکر حاکم بر اروپا و آمریکا بوده، بعد از افولش به رایان مرگی با ایر که از نظریه پردازان اصلی پوزیتیویسم منطقی است مصاحبه ای میکنه، میپرسه به نظر شما مشکل پوزیتیویسم منطقی چی بود؟ کسی که کتابش مانیفست پوزیتیویسم منطقی هست در یک جمله میگه به نظرم یک سره آری از معنا بود. این نگرشی رو شما اندیشمند غربی حاکم کرده بر تفکر دنیای خودش که 40 سال بعد میگه که این نگرش کلن یک سره آری از معناست.
آری از معنا به معنای مفهوم یا به معنای معناگرایی؟
نه، همون معنایی که در واقع خودشون میگفتن که گزارهای غیر تجربی و غیر تحلیلی فاقد معنای معرفت بخش هستند.
معنای معرفت.
بله، حالا نظریه پرداز اصلی این نگرش خودش داره در مورد خود اون ایده و تفکر میگه این فاقد معنای معرفت بخشه. پس عقلی که در دنیای مدرن در واقع سردمدار و مشعل به دست انسان مدرن هست، عقل تجربی ابزارنگار هست که در ادبیات پربار زبان فارسی خودمون هم میتونیم ردوهایی از اون رو در مولوی ببینیم که تفکیک قائل میشه بین عقل جزئی و عقل کلی، به عقل جزئی عقل رو بدنام کرد. اما اون تعبیری که حضرت عالی فرمودید بین عقل مصباح و عقل مفتاح یا عقل منبعی و عقل ابزاری، اون مفاهیمشون با اینجا متفاوته، باید اینها رو هم جدا بکنیم، حالا اون در جدش باید بحث بکنیم.
بله.
پس ما فرق میذاریم بین ریشو و اینتلکت. اون عقل در دنیای مدرن حاکم شده و ابزار معرفت بشری شده در واقع
ریشو هست
که بنده تعبیر می‌کنم عقل تجربی، عقل جزئی و عقل ابزاری را در مقابل عقل انتزاعی و اینتلکت که به نظر ما مهمترین ابزار و منبع معرفتی بشر هست و این عقل همونطور که دکتر غفاری هم فرمودن انسان رو به آستانه وحی میرسونه. این عقل وقتی به کار میفته و معرفت‌هایی رو که می‌کنه به یه جاهایی میرسه که اونجا خودش اعتراف به عجز از معرفت می‌کنه و فتوا به لزوم دستگیری از عالم بالا برای انسان فتوا میده و برای ما اثبات می‌کنه که خداوند متعال باید از طریق دیگری نقصان معرفتی ما رو در خصوص دستیابی به سعادت و راه تحصیل سعادت باید در اختیار ما بذاره و اون نقصان رو جبران بکنه.
بله.
من این بحثم رو تا اینجا نشو میبندم و چندین نقطه تکمیلی رو در ادامه عرض میکنم که در واقع میرسیم به دیگر مؤلفه های اصلی تفکر مدرن که همه اونها به نوعی برآمده از همین در واقع روح و جان تفکر مدرن هست. خب این وقتی انسان بنا شد که روی پای خودش بیسته و تنها ابزار معرفتش، تنها عامل تعیین کننده در مقام نظر و عمل شد عقل تجربی و جزوی و تجربه انگار خودش، خب در وهله نخست این انسان در واقع این خودبنیادی معرفتی، این سوبژکتیویسم سر از اومانیسم در میاره، انسان میشه محور تمام عالم، همه امور دیگر با انسان تعریف میشن.
خب بله.
این اومانیسم در مقام عمل سر از سکولاریسم در میاره. سکولاریسم رو هر چند بیشتر به جدایی دین از سیاست تعریف میکنه، اما این تعریف تعریف دقیق و کامل نیست، تعریف ناقصیه. سکولاریسم عبارت است از عدم دخالت دین در هیچ یک از حوزه های معرفتی نظری و عملی بشر، چون انسان بناست سر روی پای خودش بیسته، دیگه هیچ نیازی به بیرون از خودش، نیازی به دستگیری یک عامل بیرونی به نام دین یا خداوند نداره. باز این اون روح حاکم بر دنیای ما سر از لیبرالیسم در میاره. وقتی بنا شد که انسان محوریت پیدا بکنه، خب خواسته های انسان هم محوریت پیدا میکنه، انسان آزاد، هیچ محدودیت و قید و بندی پیش پای ارضای خواسته هاش نباید باشه. نهایتاً حالا بعدا خودشون رسنه اینه که تنها قید و بندی که میشه برای آزادی انسان قرار اینه که آزادی او مخل به آزادی دیگران نباشه. مؤلفه دیگری که در باب نظر میشه بهش اشاره کرد که در فرمایشات آقای دکتر غفاری و حضرت علی هم در وهله های قبل بود، بحث آزاداندیشی و نگرش انتقادی به همه هست. وقتی همه اموری غیر از من، همه در واقع مرجعیت ها اعتبار خودشون رو از دست دادن، همه دیدگاه ها زیر سوال هستن و هیچ کس اعتبار مطلق معرفت شناختی نداره، هیچ کس در مقام نظر در واقع دارای مقام و رتبه عصمت نیست، در نسبت به همه میشه اشکال وارد کرد، هیچ کس هم اعتبار و حجیت مطلق نداره، نسبت به همه میتوان انتقاد کرد.
که البته این حالا یک در واقع فوایدی داره و یه مضراتیه، در واقع نکات مثبتی داره، نکات منفی که حالا بیشتر نکات منفیش در اینجا مطرحه.
بله، ما در واقع چون خیلی فرصت پیدا نشد به طور مستقل بحث تطبیقی و نقد و بررسی مؤلفه ها بپردازیم، تو اون بحث عقل انتزاعی عرض کردیم که ما ازش حمایت میکنیم و بهش قائل هستیم. عقل انتزاعی است که ما عبده به رحمان انسان رو به آستانه وحی میرسونه. لا دین لمن لا عقل له هست، انسان با تعقل به دین میرسه.
بله.
اون بحث عقل ابزاری و عقل منبعی و عقل مفتاح و مصباح هم اینجا مطرح میشه.
بله.
عقل ما رو به آستانه دین میرسونه، عقل دست ما رو میذاره دست وحی و بعد همون عقل برای ما اثبات میکنه که در این قلمرو وحی افرادی هستن که اینها در مقام نظر و عمل عصمت دارن. خود عقل انتزاعی ما رو آستانه وحی میرسونه و باز خود همین عقل در ادامه که در بحثای خودش در کلام اسلامی قابل پیگیری هست، اعتبار سخن و عصمت افراد رو برای ما اثبات میکنه. ما با عقل پی به عصمت و خطا ناپذیری یک عده میبریم و این در واقع استدلال عقلی پشتوانه میشه برای رجوع به گفته های در واقع دیگران که البته تعدادشون هم محدود هست.
و بچه تمایز ما هم همینجاست که در واقع این افرادی که به پشتوانه عقل به اسمتشون پی بردیم، دیگه اونها رو حرفشون رو به عنوان یک مبنای حقانیتی میپذیریم و مورد خدشه قرار نمیدیم.
بله، در واقع ما یک به عبارتی در رجوع به دیگرانی داریم، به اصطلاح یک تقلید از دیگرانی داریم، اما این تقلید به هیچ عنوان تقلید جاهلانه و از سر هوا و هوس یا برآمده از روابط نیست، بلکه تقلید عقلانیه. با یک عقلانیتی ما اون اعتبار صاحب اون گفتار اون صاحب سخن رو ابتدا اثبات کردیم، بعد به گفتارش مراجعه میکنیم. پس یکی دیگه از مؤلفه های
هم خیلی کوتاه اشاره کنیم که حالا چون گفتیم یک نکات مثبتی هم داره که ما به هر حال از این نکات مثبت بد نیست که وام بگیریم، این هست که به هر حال حالا جدای از این درجه عصمت که داره برخی داره اون هستن و باید اونها رو در واقع ملاک و معیار قرار بدیم، از این پایین تر اون روحیه در واقع مطالبه گری، سوال کردن و زیر سوال بردن و نقد کردن نظریات و با نگاه نقادانه نگاه کردن نکات مثبتی است که گاهی این مسئله اولی که ما گفتیم ما داریم، این باعث میشه اون روحیه مقدار زیر سوال بره و یک مقدار به واپسگرایی ما رو در واقع ببره و به ارتجاع ما رو برسونه، که این به هر حال اگر این دو در کنار هم باشن ما رو به اون پیشرفت واقعی میرسونه.
بله دقیقاً همونطور که قبلا هم اشاره کردم، ما منکر و نافی کلیت اندیشه مدرن نیستیم، چون اولا اندیشه مدرن و تفکر مدرن مؤلفه های مختلفی داره، هر کدوم از این مؤلفه ها هم ما با یک حق و اصلاح های ممکنه برخی هاشون رو بپذیریم. از شما در همین مورد ببینید، ما هم در اندیشه حتی غیر دینی، در اندیشه که خود عقل به تنهایی بهش میرسه، عقل میفهمه که نسبت به گفتار دیگران باید روحیه حقیقت طلبی داشته باشه، اگر گفتار و سخنی رو درست یا اونو بپذیره، اما اگر سخنی رو تشخیص داد که سخن نادرستی اون رو نپذیره. تو ادبیات دینی ما هم روی این مسئله تاکید شده، در اون روایت معروفی که ائمه ما اتهام به حضرت مسیح علیه السلام نسبت قول حضرت مسیح نقل فرمودن، کونو نقاد الکلام، یعنی ناقدین سخن دیگران باشید. یا امیرالمومنین فرمودن اضربوا بعض الرأی بعضه یتولد منه الصواب، یعنی سخنان دیگران رو با هم مقایسه بکنید، کنار هم بذارید تا دیدگاه صحیح در واقع برای شما روشن بشه. و بالاتر از همه کلام خداوند متعال هست که فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. البته طبق یک تفسیر منطبق با این محل بحث ما هست. پس اون روحیه انتقادی و آزاد اندیشی هم اصلش امر مطلوب و درست هست، اما
که نباید تحت تأثیر اون در واقع روحیه تقدسگرایی و پذیرش شخصیت های قدسی قرار بگیره و دقیقا. این در واقع آفتی بشه برای سمت و سو پیدا کردن جامعه به سمت خرافات و
دقیقاً خیر. بله در واقع جامعه اندیشه دینی با مرید و مراد بازی مخالفت میکنه. به همین جهت توی روایت دیگری ائمه علیه السلام به ما یاد دادن طبق اون شکلی نقل شده، فرمودن ایاک ان تنسب رجلا بر حذر باش از این که یک کسی رو بر واقع مثلا پیش روی خودت قرار بدی و یصدقه فی کل ما یقول، و هر چی اون میره قبول بکنی. نه، اولا اون دایره اسمتی که ما گفتیم بسیار بسیار محدوده
طبعا.
و خود همون اسمت رو ما با همون عقل بشری خودمون رو اثبات کردیم، مثلا نسبت به دیگران ما نه غیر معصوم رو معصوم بپنداریم، باید نگاه نقادانه داشته باشیم به غیر معصوم و مطالبه دلیل بکنیم. حالا این دلیل البته میتونه عام باشه، دلیل نقلی باشه، گفتاری از معصومان باشه، یا یک دلیل عقلی مستقل باشه. اون روح اندیشه مدرن که اصل قدیم محوریت انسان و خواسته هایش بود، این در عرصه های مختلف در قالب لیبرالیسم، سکولاریسم، اومانیسم، نگرش انتقادی و سایر وجوه تجلی و تبلور پیدا میکنه، که البته بررسی و اظهار نظر در خصوص هر کدوم از این مؤلفه ها نیازمنده به بررسی و بیان تفصیلی تر هر کدوم از این مؤلفه ها و عرضه اونها بر اندیشه دینی هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد عبداللهی، همچنین از شما جناب استاد غفاری. فرصت ما به پایان رسید و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، رهیافت رو شنیدید با موضوع سنت و تجدد با محور دین باوری و نوگرایی که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای با برکت رمضان هستیم، ماه خوش بندگی و بهار قرآن. بارالها در این ایام که قرآن را نازل